در آستانه روز قدس هستیم، در حالی که ندای مظلومیت و فریاد دادخواهی کودکان و زنان مظلوم و بیپناه فلسطینی به سقف آسمان رسیده، اما ملت صبور و مقاوم فلسطین با شجاعت و دلیری در مقابل این ظلم و ستم و این جنایت بزرگ تاریخی ایستادند. بی تردید ننگ این جنایات بزرگ تا ابد بر پیشانی حامیان این رژیم و در رأس آنها آمریکا و دیگر دولت‌های غربی که نه تنها از وقوع این ظلم بزرگ جلوگیری نکردند، بلکه از همان روزهای اول با سفر به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ارسال انواع کمک‌ها و پشتیبانی همه جانبه از این رژیم حمایت کردند، هرگز از حافظه و صفحات تاریخ بشری پاک نخواهد شد و ما مردم ایران متولیان روز قدس هستیم. مقام معظم رهبری فرمودند مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس باید کاری کنند که برای دیگر ملت‌ها سرمشق شود، چون هر سال ملت‌های دیگر در گوشه و کنار، حتی در خود اروپا و جاهای دیگر، به تبع شما روز قدس را گرامی می‌دارند. همراه شما هستیم معلم ساعت 22 دقیقه از رادیو مقاومت و ویژه برنامه مقاومت بدون مرز. من گفتگو میکنم با یکی دیگر از کارشناسان این برنامه، جناب آقای صلاح الدین هرسنی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل و در خصوص آینده جنگ حماس و رژیم صهیونیستی و آنچه که محتمل هست در این مسیر اتفاق بیفته برای ما صحبت بفرمایید. حضور شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان رادیو مقاومت و گفتگو، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ضمن تبریک سال نو. خیلی خوشحال و خرسندم که بنده رو قابل دونستید و دعوت کردید به برنامه وزینتون و در خدمت شما هستم و اینکه آماده به پاسخگویی به سوالاتتون.
سلامت باشین، بسیار ممنون، سپاسگزارم. بنده هم حضور شما سال جدید رو تبریک میگم، ان شاءالله که سالی سرشار از خیر و خوبی برای شما باشه و سرشار از صلح، امنیت و آرامش برای همه مردم دنیا. جناب آقای هرسنی، برام بفرمایید که در خصوص آنچه که داریم میبینیم از شش ماه اخیر و تشدید ظلم و جنایت‌هایی که در نوار غزه گرفته، صورت گرفته و دفاع حامیان مردم فلسطین، در واقع این کشمکش ها و این تحولات به کجا منجر خواهد شد و تا کجا پیش خواهد رفت و با توجه به موضع‌گیری که حالا کشور ما همواره داشته در محور مقاومت، تحلیل شما چی هست؟
ببینید، به داوری من اگر خواسته باشم پاسخ دقیقی به سوال شما داده باشم، به داوری من جنگ حماس با رژیم صهیونیستی مبتنی بر نشانه ها و جلوه هایی از تداوم جنگ خواهد بود. این ادعا و گمانه به چند دلیل است. اول اینکه ببینید، تداوم جنگ در اسرائیل به ناکامی اسرائیل رژیم صهیونیستی در هدف گذاری باز می گرده واقعیت اونه که با آغاز جنگ رهبران اسرائیل اعلام کردن که فقط یک دلیل میتونه اینا رو از ادامه جنگ منصرف کنه و اون دستگیری و مجازات رهبران حماسه. ولی واقعیت‌های میدانی به ما نشون میده که نه خبری از دستگیری رهبران حماسه، یعنی رهبران حماس چون مروان عیسی، محمد زیف، عبدالله برغوثی، یحیی سینوار، اسماعیل هنیه و محمود زهار، هیچ خبری ما از دستگیری اینا نداریم و نه از مجازات اینا. این نشون میده که رهبران رژیم صهیونیستی به رغم اینکه بارها در ادبیات و رسانه‌های خودشون اعلام کردن در دستگیری رهبران حماس در حقیقت ناتوان موندن، عاجز موندن. و نکته دیگر، با توجه به ساخت مورفولوژیک و ریخت شناسی نوار غزه به نظر میرسه که دست رهبران اسرائیل در دستگیری رهبران حماس همچنان کوتاه خواهد بود. و ضمنی که از یاد نبریم که به خاطر بافت و مورفولوژیک نوار غزه و حفر تونل هایی که به مساحت 520 کیلومتر در زیر نوار غزه وجود داره، این در آینده برای رهبران اسرائیل به مساوی تله‌های انفجاری عمل خواهد کرد. دومین دلیلی رو که من برای نشانه برای ادامه جنگ میدونم، اون مربوط به نگرش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل. ببینید، نتانیاهو به خوبی به این واقعیت واقفه که حتی در صورت دستگیری رهبران حماس هیچ شانسی در مناسبات آینده رژیم صهیونیستی نداره، چون مقامات راستگرای اسرائیل و کابینه جنگ طلبش به این نتیجه رسیدن که حمله 7 اکتبر حماس فقط نتیجه کودتای نظامی بنیامین نتانیاهو بوده و این کودتای قضایی نتانیاهو یه نوع بی‌ثباتی ایجاد کرده. بنابراین در شرایطی که کشوری در آستانه بی‌ثباتی قرار میگیره، این بهانه میده به رهبران حماس که بخوان در راستای اصل غافلگیری ضربه کاری و محکمی بر رژیم صهیونیستی بزنن. حال تحت این شرایط رهبران راستگرای اسرائیل برای تلافی و پاسخ متقابل هیچ چاره‌ای ندارن که بخوان بر طبل جنگ بکوهن و جنگ را ادامه بدهن.
بله.
اما ببینید، دلیل سومی رو که من بهش تأکید دارم و خیلی اونو مؤثر میبینم، اون به جراحت و ضربه ایست که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل وارد کرده. این به داوری من به مثابه وارد کردن زخم ناسوری است بر اون هیبت پوشالی مقامات رژیم صهیونیستی. بنابراین مقامات اسرائیل برای جبران کار چاره جز تداوم جنگ ندارن و به همین خاطر پیوسته بر طبل جنگ میکوبن. اما دلیل چهارمی رو که من در نظر دارم،
بله،
اونه که برمیگرده به حمایت های پنهان و آشکار ایالات متحده آمریکا از رژیم صهیونیستی. و این حمایت هم در حقیقت ریشه در راهبردهای اعلامی و اعمالی دو کشور داره. در واقع وقتی ما به معاینه میبینیم، به این نتیجه میرسیم که برغم آنکه آمریکا از رژیم صهیونیستی دعوت به آرامش، خویشتنداری و انصراف از جنگ کرده، ولی میبینیم که مقامات اسرائیل نگرشی جز ادامه جنگ ندارن و ادامه جنگ در حقیقت تفسیری بیش از همون خانش رهبران اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نیست. میان اسرائیل و حماس اقامه کردن، پرسش اصلی در این میان اینه که با توجه به این نشانه های جنگ، چه سناریوهای محتملی در آینده میتوان برای ادامه جنگ رژیم صهیونیستی با رهبران حماس و در غزه به قول معروف در نظر گرفت؟ این سناریو به باور و داوری من به قرار زیره.
بله.
یک، اولین سناریو ایجاد اختلال و آشوب در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیاست. این آشوب و بحران به واسطه تعقیب توسعه بحران و یا استراتژی جنگ در میان جنگ یا استراتژی مابام در حقیقت به خاطر ادامه جنگ عمیق‌تر میشه. دومین سناریو اینه که این تداوم جنگ در حقیقت همه جریان‌های مقاومت رو در وضعیت آفندی و تهاجمی قرار میده و این که دست آنها رو به سوی ماشین تفنگ میبره و این اساساً یک تهدید بالقوه برای حیات سرزمینی رهبران راستگرای اسرائیله. اما سناریوی سومی که من از تداوم جنگ بهش نظر دارم، بی‌ثبات سازی دریای سرخ به واسطه جریان‌های مقاومت به ویژه انصار الله و حوثی‌هاست و ما از جریان بی‌ثبات سازی دریای سرخ به واسطه جنبش انصار الله و حزب الله دیدیم که چه آسیب جبران ناپذیری بر هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی وارد شده.
بله،
سناریوی دیگری رو که من محتمل میبینم و بیش از اون روی اون تأکید دارم اینه که از میان گروه های نیابتی این حزب الله است که آمادگی بیشتری رو در ورود به جنگ از ناحیه شمال اسرائیل یعنی جنوب لبنان به پیکار و کارزار جنگ اسرائیل و حماس داره. به رغم اینکه سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله در 3 نوامبر نقشه رای خودش اعلام کرد که اگر لبنان در شرایط حاضر به جهت برخی از مشکلات به خاطر نداشتن ریاست جمهوری رئیس جمهوری وارد عرصه پیکار اسرائیل و حماس نمیشه، اما در شرایط حاضر به نظر میرسه که وضع وخیم شده و در آینده اگر منازعه اسرائیل و رهبران حماس شدت بگیره ما قطعا شاهد ورود حزب الله به صحنه نبرد خواهیم بود. و مسئله بعدی که من به عنوان یک سناریو در آینده در نظر میگیرم اینه که با توجه به جنایتی که رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا به وقت حاضر یعنی 6 ماه از جنگ این جنگ گذشته،
بله،
ما شاهد اون خواهیم بود که افکار عمومی جهانیان از رژیم صهیونیست و حامیان آن به نسل‌کشی و جنایت جنگی در افکار عمومی جهان متهم میشن که به امید خدا خواهند شد. و در این شرایط ما باید بازنده اصلی این جنگ را رژیم صهیونیستی بدانیم.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم. نکته دیگری مد نظرتون هست فرمون بفرمایید در خصوص همین سناریوهای محتملی که اشاره فرمودید؟
ببینید، بهترین سناریویی که یعنی یکی از سناریوهای دیگری رو که مد نظر دارم، ببینید تمامی این سناریوها از طرف رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا که پشتوان اصلی و در حقیقت متحد استراتژیک اون در مناسبات خاورمیانه هست، اینا در حقیقت تمهید و تلاشی است از اینکه بخواهند پای ایران رو به این کارزار باز کنند. بنابراین یکی از سناریوها اینه که اگر منازعه اسرائیل و حماس شدت بگیره، در اون موقع ایران به جهت اینکه خودشو در حمایت از نیروهای نیابتی متعهد ببینه، غیر منتظره نیست که پای جمهوری اسلامی ایران به این پیکار باز بشه. و البته بنده معتقدم که یعنی توصیه میکنم به مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز جمهوری اسلامی ایران که به جهت شرایط اقتصادی و از اینکه وضعیت کشور در شرایطی است که توانه یک منازعه یا یک بحران دیگری نداره، از ورود به این جنگ خودداری کنه، چرا که این دامی است که مقامات اسرائیل و آمریکا برای ایران پهن کردن که قطعا مزار و ضررهاش بیشتر از منافع و سود آن است.
درسته، این در واقع این پایان نامطلوب جنگ غزه برای نتانیاهو خیلی دردناک هست و به همین دلیل، این دلیل میتونیم بگیم حالا این دلایل خاص و ویژه‌ای که دیپلماسی ایران داره، این صبوری که داره میکنه، در واقع منطقی ترین و واقع بینانه ترین واکنشی است که میتونه به این جسارت رژیم اسرائیل نشون بده. 100%
موافقم. 100% در این شرایط گزینه خویشتنداری و صبر استراتژیک مناسب ترین استراتژی جمهوری اسلامی ایرانه.
بله،
چون سخت بر این باورم که این به عنوان یک طرب یا دامی است که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشاندن پای ایران به این صحنه آماده شده که قطعاً با توجه به شرایط کشور ما به نفع کشور ما نیست.
بله، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب آقای صلاح الدین هرسانی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. استفاده کردیم از بیانات شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
منم به سهم خودم تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستید. همه شنوندگان شما برای همه شنوندگان شما بهترین ها رو آرزو مندم. خدا یار و نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در زندگی شهدا دوستان شهیدتون جستجو کنید، ببینید چه جوششی وجود داشته در وجود اونها، چه بیقراری وجود داشت.
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را.
همه عالم از آن خداست، همه عالم جلوه خداست، همه عالم روان به سمت خداست. تبعیت از خدا موجب طلب شهادت می شود. اگر این نباشد کسی نمی تواند طلب شهادت کند، اصلا به سمت شهادت نمی تواند برود، پاش می لرزه.
من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم، پیش از این روز فراق دوستان شب خوش، شب خوش، شب خوش بگفتم خواب را، شب خوش بگفتم خواب را.
اگر میخواهیم جامعه ما به وحدت حقیقی برسد، باید جامعه را در همه سطوح به اصول متوجه کنیم. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است، با جانمون، با خونمون، در همه آحادمون دفاع میکنیم، جانمون را میدیم، هزاران بار میدیم.
اللهم ان کانوا محسنین فزد فی احسانهم و ان کانوا مسیئین فتجاوز عنهم، اللهم انا لا نعلم منهم الا
کی سرگردان، ای آغاز، ای پایان.
یه نکته ای به خودم این جمع بگویم، همه ما یا اغلب ما از یک حس مشترک برخورداریم و آن حس مغمومیت است. این مغمومیتی که من از اون حرف میزنم، این نشاط آوره، این پیروزی آوره، این معنویت آوره. بعضی ها به من مراجعه خیلی میکنن، این را میگه دعا کن شهید بشن. من به اونا میگم دعا کنید خداوند این حال را در شما حفظ کند. اگر انسان این حال درش حفظ شود، این عشق، من در این مغمومیت هم بمیرم، شهادت است.
مشق شهادت می کنم مردای این خاک، از روی دست و بازوی سقای بی‌دست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای خونه چراغه.
خب در 2011 چه اتفاقی افتاد؟ بپرسید از فرمانده وقت خودتون که چه کسی را فرستاد به ایران آمد پیش من، سرباز این کشور، نه رئیس جمهور این کشور. گفت آیا می شود به ما مهلت بدید از نفوذتون استفاده کنید؟ سربازان ما این چند ماه را مورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند، ما از عراق خارج بشویم. شما یادتون رفته برای سربازانتون در درون تانک ها پوشاک بزرگ سالان تهیه می کردید؟ امروز کشور ما را تهدید می کنید؟ با چه پیشینه ای تهدید می کنید؟ شما جنایتی بود انجام نداده باشید؟ وحشتناکترین جنایت هایی که در قرون وسطا نمونه نداشت شما در عراق انجام دادید. شما با تانک وارد خانه های مردم شدید و زن بچه های مردم را زیر گرفتید. حادثه زندان ابو غریب علل ابد ننگ شماست. شما ملت ایران را تهدید میکنید؟
کل عشیره باز پا میشن، وقتی که جنگ و خون به پا میشه، جان رنگ سفر میگیره دنیاشون، با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگ.
سلام بر قدس، سلامی به عظمت و صلابت مردانت، به کودکانی که به یک باره به بلندای یک تاریخ قد کشیدند، به مادرانی که دامانشان مهد تربیت شیر مردان است، و سلام بر غزه ایستاده و بر ویرانهایی که حیثیت دنیای کفر را ویران کرد و امروز کودکان غزه با قامتی برافراشته بر تله‌های خاک‌ها همچنان آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. سلام بر عزم و عزتتان و بر ایستادگی و پای مردیتان. ندای همبستگی مسلمانان و آزادی خواهان جهان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه در روز جهانی قدس. وعده ما جمعه 17 فروردین در سراسر ایران اسلامی به سمت میعادگاه های نماز جمعه و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای 10 گانه به سمت دانشگاه تهران. روز جهانی قدس، از طوفان الاقصا تا طوفان الاحرار، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
گرامی، می‌داریم روز قدس رو با برنامه مقاومت بدون مرز در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم، هم شنوندگان خوب رادیو مقاومت و هم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. قدردان همراهیتون هستیم و دعوت میکنم با سامانه 3955 در ارتباط باشید و حضورتون رو اعلام بکنید با ما با ارسال این واژه، در واقع طوفان الاحرار، که انشاءالله فردا شاهدش خواهیم بود. شما از کجا شنونده هستید؟ 3955 طوفان الاحرار. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز قدس که همجوار شب قدر است، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدع بیداری و هوشیاری آنها باشد. ممنونم از آقای علیرضا دوشا از مشهد مقدس. من در روز قدس همراه خانواده‌ام میایم تا با حضور و فریادمان مشتمان رو بکوبیم بر سر اسرائیل کودک‌کش و بگوییم مرگ بر آمریکای جنایتکار و مرگ بر اسرائیل. ۰۹۳۸۸۹۰۱ درود بر تو ای غزه که عزت اسلام را نشان می دهی. آقای ابراهیم هدایتی از شهرستان بیرجند برای ما این پیامک را ارسال کردند که فلسطین متعلق به همه مسلمانان است و این روز میراث امام راحل است که بنا کرده و من پیرو ولایت هستم و در راهپیمایی شرکت خواهم کرد. ممنون از آقای سید هادی معصومی از بوشهر، گفتن که ما چون مردمی مسلمان هستیم، عقیده ما مبارزه با زورگویان و حکومت‌های کودک‌کش است و حاضریم فردا با افتخار در مراسم جاودانی روز قدس شرکت کنیم.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة أقصانا لا لا هيكلهم مسقانا